ادامه گفتگوی مجله پزشکی رو پی میگیریم با خانم دکتر نوربخش عزیز که حالا علارغم فعالیتشون به عنوان عضو هیئت علمی و فوق تخصص بیماری قدرت در روز در کودکان داشتن برای من تعریف میکردن که چجوری برای بچه ها آماده سازی میکنن، شکل میدن به این غذاها. خلاصه الگویی که تو خونه ما برای بچه همون برنامه ریزی میکنیم از نظر تغذیه ای کاملا اثرشو میگذاره. الان یه شنونده عزیز گفتن که من حالا اسم بیسکویت رو نمیارم که تبلیغ نشه، خیلی هم میشناسید دیگه، ما به عنوان بیسکویت سبوسدار میشناسیمش، خیلی این بیسکویت رو دوست دارن، هر کدومشون روزی یه بسته کامل میخورن، حالا اون تازه میشه بخشی از رژیم غذایشون. گفتن خوبه این یا نه؟ حالا فرض بذاریم که اصلا اون بیسکویت سبوسدار هم باشه خانم دکتر، واقعا اینکه
مقدار حجم بسیار بالایی کالری داره، واقعا همون بیسکویت های معروفه به اصطلاح، که خیلی ها مثلا فکر میکنن اینو در رژیم غذایشون بذارن با اینکه خیلی خشک هستش احساس تشنگی میکنیم، ولی در این حال چون شکر داره و باعث ترشح انسولی میشه خیلی بچه گرسنه میشه. یعنی ما بعد از خوردن شیرینی یه گرسنگی مجدد برامون اتفاق میافته به خاطر همون مسئله ترشح انسولین. یکی از نکته‌هایی که من خواستم حتما بگم اینه که خیلی از والدین این سبک غلط غذاییشون وجود داره ولی دائم به بچه تذکر میدن. شما روی یخچالت پر بستنی هست، روی میزت پر از شیرینی هست، بعد خب این خب آدم وقتی رد میشه اصلا چشمش میفته گرسنه، خب
مدام که باز میکنی چیپس
و وقتی بچه گرسنه هستش خب اولین چیزی نمیره آشپزی بکنه برای خودش، میره اون کمد رو باز میکنه و اون کیک رو میخوره و بعد بچه تذکر منفی میدن. ببینید چقدر تو روحیه این بچه تاثیر داره. یا اینکه مثلا برای یه دختر نوجوان هی دائم از ظاهرش ایراد میگه، ببین چاق شدی، ببین مثلا اینجوری شدی. بچه‌ها متوجه این مسائل نیستن، متوجه عوارض حتی قلبی عروقی و دیابت و اینها هم نمیشن.
خیلی ما از ما بزرگسالام نمیشیم.
دقیقاً بچه این تذکرات به اصطلاح منفی باعث میشه که اینها یک تصور خیلی منفی نسبت به بدن خودشون پیدا کنن. این خودش باعث ایجاد افسردگی میشه. وقتی بچه افسرده شد دیگه تمایلی نداره که همکاری کنه یا سبک زندگیش رو تغییر بده. برای چی میگیم ورزش بکنن؟ ورزش کردن اونقدر کالری نمیسوزونه. شما دو دور دور زمین فوتبال هم بدوین به اندازه دو تا سیب سوزوندین، ولی باعث میشه بچه نشاط پیدا بکنه، اون هورمون هایی که شادی بخش هستش ترشح بشه. ما از عضلاتمون یه هورمونی ترشح میشه به اسم اینکرتین، این باعث میشه در مغز فرمان سیری بده. عملا بچه بعد از یک ورزش خیلی مفرح انقدر شادی رو از اون دریافت میکنه، تمایلی به خوردن شیرینی ها اینها قندها پیدا نمیکنه، چون اصلا قندها آدمو خوشحال میکنن. دیدین شما وقتی استرس دارین، ناراحتی هستین، شکلات میخورین. به خاطر همین ورزش این خاصیت خوبو داره. حالا شما هی دائم با این جملات منفی که ایجاد بکنی، ای چاق شدی، زشت شدی، علمیشی، بلمیشی، باعث میشه بچه نسبت به خودش خیلی حس منفی ایجاد بکنه، ایجاد افسردگی بکنه و اینها باعث میشه خوابش مختل بشه. خود خواب خیلی مسئله بسیار مهمی هست. بچه هایی که دیر میخوابن ریتم هورمونیشون به هم میخوره. یکی از هورمونای مهممون کورتیزول هست. وقتی ریتم کورتیزول به هم میخوره باعث مقاومت به یک هورمونی میشه به اسم لپتین. لپتین هورمونی که از بافت چربی ترشح میشه به مغز فرمان سیری میده. یعنی وقتی شما لپتینت میره بالا دیگه تمایل احساس سیری میکنی. وقتی کورتیزول شما تغییر پیدا میکنه این مقاومت سبک میره بالاتر، یعنی شما دیگه به اون حجم کم غذا احساس سیری نمی کنین. مجبور هستین که حجم بالاتری رو بخورن. در نتیجه همین خواب و بچه ها اگه درست کنن مقدار خیلی زیادی از به اصطلاح تمایلشون به خوردن غذاهای پرچرب و به خصوص شیرین اصلاح میشه. بنابراین سبک زندگی که پر فعالیت باشه، این استفاده از موبایل و تبلت و تلویزیون، سازمان بهداشت جهانی میگه کمتر از 2 ساعت باید در
کی میتونه اجراش کنه.
این واقعا خیلی سخته، بخاطر اینکه بچهای ما الان درساشون همه به اندازه کافی مدرسه ها به صورت آنلاین هست دیگه، لااقل اون ساعت به اصطلاح فراغت از تحصیل اینها باید به بازی های به اصطلاح
پرتحرک
باشه. من مثلا میگم شما خیلی ساده یه آهنگ شاد بذار، یه سر حرکت های ورزشی ساده انجام بده، همین کافی هست. 20 دقیقه در روز فعالیتی که با افزایش ضربان قلب همراه بشه، میخواد طناب بزنه، میخواد بدو بدو کنه، میخواد تو حیات فوتبال بازی بکنه، یه پارک بچه رو ببره، همین 20 دقیقه بسیار اثرات متابولیک مثبت و سازنده‌ای داره. حالا این میتونن بشکنن به 3 تا 10 دقیقه. یعنی شما اون درس و خون، بچه بلند شد، یه حرکت نرمشی انجام بده، یه بدو بدوی بکنه، هم باعث شادیش میشه، هم باعث افزایش تمرکزش میشه، هم باعث میشه که به اصطلاح این فعالیت فیزیکی تو برنامه زندگیش گنجونده بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. توضیحات خانم دکتر نوربخش رو دارید میشنوید. یه سری بزنیم به پیامک‌های شما شنوندگان عزیز. ضمن اینکه سامانه پیمکی ما 3102 هست، ما داریم راجع به سندروم متابولیک در کودکان، مجموعه از چاقی، مقاومت به انسولین، چربی خون بالا و فشار خون بالا صحبت میکنیم. مجموعه این شاخص ها کنار هم، سندروم متابولیک در کودکان و شماره تلفنی که در اختیار شماست 22 65 28 76. خب شنونده عزیزی راجع به چربی های خون و پروفایل چربی پرسیدن، سن دختر خانمشون رو به ما نگفتن، گفتن دخترم آزمایش داده چربیاش خوب بوده ولی تریگلیسیریدش 204 بوده، آیا این عدد بالا هست و اینکه باز با چه فاصله باید آزمایش بدیم، چه رژیمی داشته باشه؟ خانم دکتر، شاخص های اندازه های چربی در کودکان با بزرگسال متفاوته، تا چه سنی متفاوته؟ و الان این تریگلیسیرید 204 ما نمیدونیم البته سن دختر خانمشون رو، اگه برام بفرستن خیلی بهتره، ولی این شاخصا تفاوتی هم میکنه با بزرگسال؟
خیلی تفاوت نداره. ما تریگلیسیرید بالای 200 برامون به اصطلاح قابل توجه هست، این عدد بالایی. ببینید فقط تریگلیسیرید به تنهایی کافی نیست، ما 4 تا فاکتور هست، این تریگلیسیرید، کلسترول توتال، HDL و LDL، اینها رو هستش که اندازه گیری میکنیم. ولی برای غربالگری ما ابتدا کلسترول رو و HDL رو چک میکنیم، به اصطلاح میگیم نان HDL کلسترول. این نشون میده چون HDL چربی خوبمون هست، اگر این چربی خوبو از کل کلسترول خارج کنیم، این عدد باید زیر 145 باشه، که اولم اصلا ناشتا نمیگیریم، یعنی یه آزمایش رندوم این رو میگیریم. اگر این بالا بود، حالا در مورد اینکه کدام یکی از این چربی های خون بالا هستن تصمیم گیری میکنیم، چون اقدامات درمانیمون هم متفاوت است. حالا برای تریگلیسیرید بگم، تریگلیسیرید از نظر ساختمانی مولکول درشتی هست، خودش به تنهایی اشکالی ایجاد نمیکنه از نظر مسائل تسلب شرایط. تریگلیسیرید وقتی در جریان خون حرکت میکنه، هی دائم ازش کنده میشه و در آخر یک چربی با دانسته بسیار بالایی رو ایجاد میکنه به اسم LDL. این LDL خیلی ارزش داره، LDL به راحتی میره زیر عروق و اونجا سلول های ایمنی، ماکروفاژ ها، اینها رو میبلعن، به سلول های بزرگ کف مانندی رو ایجاد میکنن که بعد خطرش این هستش که کلسیوم میاد روی اینا میشینه و قشنگ یک پلاک صفر خیلی به اصطلاح محکمی رو در زیر عروق ایجاد میکنن که همون تسلب شرایین، پدیده آتروسکلروز اینطوری ایجاد میشه. بنابراین ما به تنهایی از تریگلیسیرید بالا نمیترسیم، ولی اگر این بالا باشه، نشون دهنده اینه که ممکنه فاکتورهای دیگه به خصوص LDL بالا باشه و اینو حتما باید مورد ارزیابی قرار بگیره. در خانواده هایی که در سنین پایین چربی خونشون بچه‌ها بالا میره، معمولا یک زمینه ژنتیکی وجود داره، معمولا پدر یا مادر یا هر دو، مخصوصا هایی که ازدواج فامیلی دارن و چربی خون بالایی داشته باشن، یا اینکه مثلا ممکنه چک نکرده باشن. ولی ما در شرح حالی که میگیریم مثلا میگن عموی ایشون در سن مثلا 50 سالگی عمل قلب باز انجام دادن، یا مبتلا به دیابت بودن، یا مثلا حالا دچار عوارض چاقی، سکته قلبی، سکته مغزی، به خصوص در سنین پایین اگر در خانواده وجود داشته باشه، بچه‌ها رو حتی در سن 2 سالگی هم میبایستی که از نظر چربی خون بالا مورد ارزیابی و آزمایش قرار بگیرن. اگر این هیستوری وجود نداشته باشه، معمولا سن قربالگریش 9 سالگی و در دوران نوجوانی در زمان شروع بلوغ هستش. اما اگر این همین هیستوری وجود داشته باشه و همچنین مسائل در خانواده هست، خب پدر مادر ممکنه بعضن خودشون بدونن که مثلا من به دلیل چربی خون بالا تحت درمان دارویی هستم، حواسشون باید باشن که این بچه ایشون در مراجعه به پزشک متخصص کودکان یا همکاران قدرت اطفال حتما باید از نظر چربی خون یک بار مورد قربالگری قرار بگیره. اگر بالا باشه دیگه باید درمان بشه.
این 9 سالگی که شما اشاره کردین مرز سنی برای شروع ارزیابی های سلامته یا اینکه نه برای بچه چاقه؟
نه، ارزیابی های سلامت. بعضن ممکنه شما چاق نباشی اما زمینه ی چربی خون بالا رو داشته باشی. یک سری از اختلالات چربی خون حتی انقدر ممکنه شدید باشه که در بچه های بسیار لاغر دیده بشه، و یکی از علامت هایی که میتونه اینها داشته باشه که بعضن همکارای متخصص پوست باهاش مواجه باشن، به اصطلاح برجستگی هایی هستش که در سطوح خارجی مفاصل ایجاد میشه. یک برجستگی های چربی مانندی هست هستش که به اصطلاح دونه هایی هستش که در این اکستنسور مفاصل هستش، و این خودش یک زنگ خطری هست. یا مثلا خیلی از افراد اطراف چشمشون باز زایات چربی شکلی تجمع پیدا میکنه.
این زایات که گفتین رو اکستنسور آرنج مفاصل هستش، یعنی اون سطح خارجی،
سطح خارجی مثلا
زواید پوستی.
بله، میبینی زایای برجسته که زرد رنگ هستش، یا این خطوط کف دست خیلی زرد رنگ میشه چون ناشی از تجمع چربی هستش، یا ناحیه آشیل پا مثلا یکی از جاهایی هستش، روی زانو ممکنه ایجاد داشته باشه. اینا اشکال بسیار شدیدی از چربی خون بالا هستن. اگر اینجا تشخیص داده نشه، این بچه‌ها ممکنه که دچار مشکلات قلبی حتی در سن 12 سالگی هم بشن و عمل قلب باز نیاز پیدا بکنه.
عجب.
بله،
دردناک.
بله.
این دختر خانمی که پرسیدیم، گفتیم سنشون رو به ما بگن که تریگلیسیریدش 4 بوده و مادر گفتن که بقیه چربیاش خوب بوده، دوباره برامون پیمک زدن، گفتن که 13 سال است این دختر خانم. بله. کلسترول کلش 162 بوده، LDLش 79، HDLش 44، تریگلیسیریدش 204.
بله، این نشون میده سبک زندگیشون بسیار پرچرب و اتفاقا پرکربوهیدرات هست. مقدار زیادی از تریگلیسیرید ناشی از چربی غذا نیست، ناشی از قند بالاست. شما وقتی قند،
یعنی گروه کربوهیدرات. بله، حالا چه قند ساده چه پیچیده.
بله،
برنج، سیب زمینی،
ماکارونی. بله، زمینی، ماکارونی. هر چیزی که داخل دهان بذارین و طعم شیرینی داشته باشه جزء قندها محسوب میشه. مثلا فکر میکنن اگه بچه قند مثلا خرما بخوره به جای قند سالم تره.
آخه ما خیلی تصورم نداریم که برنج و سیب زمینی اینا قند داره. اینا هم
مثلا میبینن یک بندازه دوتا قابلمه برنج در هر وعده میخوره، یا یه دوتا نون بربری مثلا، و اینا مثلا به چشمشون نمیاد.
بسیار سپاسگزارم. یکی از عزیزان گفتن که ما بیم توی غذاها سبزیهای خشکی مثل شوید و نعنا و پونه بریزیم، این برای بچه‌ها خوب هست یا نه. یکی دیگه از عزیزان پرسیدن که چند تا حلهوله مفیدم بگین، که خانم دکتر تقریبا از ابتدای برنامه تاکید مؤکد داشتن روی حلهوله‌های خوب. خوبه که ما حالا سبزی و انواع سبزیجات و میوه های تازه رو هم به عنوان حلهوله به بچه بدیم.
بله.
واقعا فکر نکنیم که حتما باید چیز دیگه باشه، و واقعا سعی بکنیم که سبک غذایی سالمی برای بچه هامون فراهم کنیم.
یکی از چیزهایی که خیلی به اصطلاح کنار گذاشته میشه حبوبات هست، لوبیا، عدس، و اینها هم خودشون هم بسیار میشه اسنک های متنوعی با اینها درست کرد عدس پر از منبع خوبی از آهن هست و اینها رو میشه مثلا در قالب به اصطلاح کیک ها، بیسکویت های مختلفی تهیه بشه. خوشبختانه الان انقدر توی اینترنت اگه یه سرچ ساده ای انجام بدن
دستور آشپزی خیلی
آشپزی متنوع هست، فقط آدم باید به فکرش باشه و زمان بذاره.
این نوع خود به عنوان فلافل جای خود شده رو باز میکنه تو سفره ما که خب اونم سرخ کردنش خیلی دردسره. ولی خب میشه واقعا انواع اقسام دستورات پخت و ترکیب مواد غذایی مختلف با حبوبات رو به خصوص ما یاد بگیریم و خلاصه به بچه ها هم به عنوان یک الگوی غذایی خوب پیشنهاد بکنیم. خب ما تقریبا شاید 4 دقیقه تا پایین برنامه فرصت داشته باشیم، 4 یا 5 دقیقه. خانم دکتر، شما فصلی تأکیدی داشتید روی اینکه 9 سالگی ارزیابی داشته باشن از بچه ها. دیگه کاری به این نداریم که تو خانواده یه مشکل ارثی بوده و نبوده و حالا سابقه چربی بالا در خانواده بوده و نبوده، چون ما خیلی همون تصورمون این هست که تا 2 سالگی تقریبا بچه ها رو بردیم این منحنی هاشون ترسیم شده و تقریبا یه ارزیابی سلامت و رشد تکامل داشتن، بعدش خورد فاصله میدیم. پس فاصله بعد یعنی اگه بخواییم فواصل بلوغ رو تعیین بکنیم 9 سالگی
یا زمان بلوغ، حالا هر کدوم که
پرسیدن ضرورتی داره و آیا از چندماهگی بچه ها زیر نظر فوق تخصص قدرت باشه؟
حالا من حتما تاکید نمی کنم که هم قدرت باشن، ولی به هر حال بچه باید تحت نظر همکار پزشک عمومی، مرکز بهداشتی سلامت یا متخصص کودکان روند رشدش حتما مورد ارزیابی قرار بگیره. واقعیتش سرعت رشد از همه چی مهمتره و تنها کسی هم میتونه این نظر رو بده و به اصطلاح کارشناسی بکنه که این روند مورد ارزیابی قرار بگیره. ما همین الانش بچه در هر سنی میاد میگیم کارت واکسن تو بردار بیار، نه با اینکه ببریم واکسن زده، نه میخوام ببینیم اون وقتی رفته برای واکسیناسیون اونجا قد و وزن شده این منحنی ها چی بوده و خیلی تشخیصی هستش این قضیه.
خب دیگه فشارخون ازتون بپرسم بس. چون یه بخشی از شاخصهای سرم متابولیک فشارخون بالاست، آیا در اون 9 سالگی فشارخون هم چک میشه؟ چه ضرورتی داره بچه فشارخونش چک بشه؟
معمولا یک نوبت در هر ویزیت ما فشارخون رو میگیریم، اما بچه هایی که شرایط خاص دارن، یکیش همین چاقی هست، دیابت هست، وجود به اصطلاح سابقه خانوادگی مثبت داشته باشه، بچه هایی که داروهای خاصی مثل کورتون مصرف میکنن، مشکلات کلیوی دارن، بیماری های سندرومیک هستن، مشکلات خونی دارن، معمولا حتما باید توی ارزیابی هامون فشار خون هم تو بچه ها گرفته بشه.
یه پیامک داریم که خیلی دل آدم رو به درد میاره واقعا، با اینکه همش توش از خوراکی خوشمزه و نوشیدنی خوشمزه گفتن این بچه هایی که هر روز نوشابه انرژیزا، نوشابه معمولی، آب میوه صنعتی، یعنی همه اینا رو با هم به بچه بدیم، خیلی خیلی دردناکه. عوارضش گفتن وقت چیه؟
خب مهمترینش همین چاقی هست. ببینین من به شخصه معتقدم ما بچه همونو نمیتونیم از خیلی چیزا منع کنیم. مثلا بستنی ترکیب بسیار پرکالری هست، ولی اینو میشه خیلی سادش کرد. یکی از کاراش اینه که میوه ها رو بذارین داخل فریزر یخ بزنه. ما خیلی مواقع سرماش رو دوست داریم، چرا بستنی مثلا یخی آب قند میگیریم؟ چرا همین میوه ها رو استفاده نمی کنیم؟ یعنی همچین ترکیبات ساده باعث میشه که شما بچه محروم نشه ولی در نهال استفاده هم بکنیم.
همین نوشیدنی ها رو یه جا به بچه ندیم خودش فکر میکنم بله. کلی کاره،
مثلا دوغ
ضرورتی واقعا نداره،
دوغ بهتر از نوشابه هست. چرا باید یا آب میوه طبیعی رو شما اگه مثلا از این آبهای گازدار تو آب میوه طبیعی بریزین، اینم همون حالت گازیشو پیدا میکنه، البته که خوب نیست. ببینید اینا باعث میشه بچه معدش درد بگیره، حجم مقدار زیادی از معدش این گازها پر بکنه، زخم معده، اینا همه وجود داره. حالا اگه مثلا ماه یک بار این میخواد نوشابه مصرف کنه، میتونیم با این ترکیبات این رو به یه وضعیت سالمتری تغییر
بدیم. بسیار سپاسگزارم. خب خانم دکتر، 1-2 دقیقه ما تا پایان برنامه فرصت داریم. یه شنونده از این گفتن که نوام بهمن ماه 3 سالش تموم میشه، لاغره ولی خیلی جنب و جوش داره، این پیگیری کم بوده وزن ایشون باید انجام بشه؟
بله حتما.
خب نکته دیگه ای هست خانم، تو کمتر از 1 دقیقه فرصت داریم.
اصلا به حضور شما که سندرم متابولیک در بچه‌ها یک هشدار جدی هستش، یک بیماری لاعلاج نیست، ولی با آگاهی، پیشگیری و حمایت خانواده ها میتونیم ما یه آینده بسیار سالمی برای کودکانمون رقم بزنیم. پدر مادر به نشانه ها توجه بکنن، به پزشک مراجعه کنن، حتما بچه ها رو پایش کنن و قبل از اینکه دچار عوارض بشن ما بتونیم بچه های سالم شادی داشته باشیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای حضور شما خانم دکتر مونا نوربخش در این برنامه فوق تخصصی مورد قدرت درونی در کودکان و شما شنوندگان نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید. با همراهی مهمان نازنینمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رادیو سلامات، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
های طلایی نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خیلی خوش اومدین. در این قسمت از ثانیه های طلایی میخواییم درباره این صحبت کنیم که اگر در تاریکی شب شاهد بمباران شدیم باید چه کنیم تا جان خود و عزیزانمون رو حفظ کنیم. برنامه رو با دو پرسش و به دنبال اون پاسخهای تنی چند از شهروندان عزیز دنبال میکنیم. پرسش اول، شما اگر در تاریکی شب شاهد بمباران باشید اولین واکنشتون چیه؟ و پرسش دوم، آیا برای چنین لحظه ای از قبل چیزی آماده کردید؟
اگر در شب این اتفاق بیفته خب طبیعتاً بهتره که جریان برق از این مبدأ از کنترل قطع بشه و همچنین این توصیه عمومی همیشه وجود داره که به محل حادثه نریم، سعی کنیم عکس و فیلم نگیریم و این کارا رو، این موارد ایمنی رو حتما رعایت. برای رسیدن به پناهگاه هم باید با احتیاط عمل کرد چون ممکنه روشنای معابر دچار مشکل شده باشه و طبیعتاً رعایت اینا لازم.
اگر بتونیم خودمون و خانوادهمون رو به آرامش هدایت کنیم خیلی بهتره.
بهترین اقدام اینه که به محل امن مثل پناهگاهی جای پناه ببریم. نور کم باشه، بالاخره از ایجاد روشنایی هم هر جور شده پرهیز کنیم.
در شب اگر اتفاق بیفته، یکی این که من حالا تا جایی که میدونم فکر میکنم باید مثلا چراغا تا حد امکان خاموش باشه و همین به هر حال رفتن بازم به پناهگاه ها و اینا، ولی همین خاموش بودن چراغ باز چون تو شبه فکر میکنم خیلی مهمه. اون محلی که به سلاح بمباران شده بهتره که مردم تردد نکنن، مثلا خودروها، کلن آدم ها اینا، برای اینکه خب امدادرسان ها که میخوان بیان اون صحنه مثلا رسیدگی کنن یا کمک های امدادی رو انجام بدن به سرعت بتونن خودشونو برسونن، ترافیک نشه و کار به راحتی انجام بشه. خب بهتره که از قبل کیف اضطراری رو آماده کرده باشیم تا وسایلم آماده باشه.
به نام خدا. سلام، تهران هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. هیچ کس دلش نمیخواد درباره خطر و بحران فکر کنه، اما واقعیت اینه که آمادگی نشونه یه ترس نیست، نشونه یه آگاهیه. ما نمیتونیم جلوی حوادث رو بگیریم، ولی میتونیم یاد بگیریم چطور از خودمون و دیگران مراقبت کنیم. در این برنامه کنار هم یاد میگیریم که در لحظه های سخت با آرامش تصمیم بگیریم، با دقت عمل کنیم و با هم قوی تر باشیم. بیایید وارد موضوع امروز بشیم. اگر بمباران در شب اتفاق بیفته، چه بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت کرد؟ شب وقتی تاریکی همه جا رو فرا گرفته و خیلی ها در خوابن، شنیدن صدای آژیر خطر میتونه هم ترسناک باشه و هم گیج کننده. اما دقیقاً همین لحظه هاست که آمادگی شما میتونه تفاوت بین خطر و نجات باشه. بیایید با هم مرور کنیم که اگر بمباران در شب اتفاق بیفته، چه بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت کنیم. اول از همه بیدار کردن اعضای خانواده. بدون فریاد یا آشفتگی سریع و با صدای قاطع بقیه رو بیدار کنید. از قبل به بچه ها آموزش داده باشید که وقتی صدای آژیر میاد بدون سوال اضافه فقط با شما حرکت کنه. دوم، چراغ قوه آماده نور کم. در تاریکی شب وسوسه میشیم چراغ ها رو روشن کنیم، اما نه، چراغ های خونه باید خاموش بمونن. از چراغ قوه یا نور تلفن یا نور کم و رو به زمین استفاده کنید. نور زیاد میتونه توجه رو به خودش جلب کنه. سوم، کیف اضطراری در دسترس باشه. از قبل کیف امدادی رو کنار تخت یا در خروجی خونه بذارید. شب که میشه زمان کمتره و هر ثانیه با ارزشه. اگه بچه کوچیکی دارید، لباس گرم و پتوی سبک هم جزو ضروریاته. نکته بعد، پناه گرفتن در تاریکیه. مکان امن از قبل تعیین شده رو سریع پیدا کنید، زیر زمین، پناهگاه یا اتاقی در مرکز خونه که پنجره نداره. اگه هیچ کدوم نیست، در راهرو گوشه‌های اتاق با دیوارهای مستحکم پناه بگیرید. حالا بریم سراغ نبایدها. دنبال وسایل غیر ضروری نگردید. وقتی آژیر میاد دنبال موبایل جا مونده، لپتاپ یا لباس خاص نگردید. زمان محدود و حیاتی. دوم، از خونه بیرون نرید مگر برای رسیدن به پناهگاه. ممکنه تصور کنید فضای باز ایمن‌تره، اما شب و تاریکی دید شما رو کم میکنه و خطر برخورد با ترکش بیشتر میشه. سوم، از روشن کردن شعله یا شمع پرهیز کنید. در صورت قطع برق از چراغ قوه استفاده بکنید. شمع یا هر نوع شعله باز در شرایط ناپایدار ممکنه آتش سوزی ایجاد کنه. و در آخر، بمباران شبانه، یعنی شما باید حتی در خواب هم آماده باشید. آموزش، تمرین و چیدمان صحیح خونه نقش اصلی رو ایفا میکنه. امنیت شبانه یعنی آمادگی روزانه. تا برنامه بعدی، شبهاتون آرام و دلتون ایمن. خدا یارو نگهدار.
در تاریکی حتی ساده ترین کارها هم پیچیده میشن. دید کم، استراب بیشتر و گم کردن مسیر حرکت باعث میشه خطر دوچندان بشه. برای بمباران شبانه چند نکته حیاتی رو فراموش نکنیم. نور اضطراری یا چراغ قوه آماده کنار تخت، کنار در ورودی یا در ماشین نگه دارید. از پنجره ها و شیشه ها فاصله بگیرید. موج انفجار باعث پرتاب شیشه میشه. مکان امن در خانه رو مشخص کنید. زیر میز محکم یا گوشه ی اتاقهای داخلی. اگه بیرون هستید، پشت دیوار کوتاه یا در چاله بخوابید و سر رو محافظت کنید. پتو یا لباس ضخیم آماده داشته باشید تا بدنتون رو در برابر ترکش‌ها بپوشونه. مسیرهای خروجی رو بشناسید و در تاریکی تمرین کنید. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. نزدیک ساعت 2 شب بود، تاریکی کامل. به منطقه رسیدیم که بمبارون شده بود. صدای گریه بچه ای توی کوچه پیچیده بود. وقتی پیداش کردیم دیدیم مادرش با پتو بغلش گرفته و پناه گرفته بودن پشت دیوار سیمانی. مادر گفت ما تمرین کرده بودیم. پتو، چراغ قوه، کیف کوچیک. گفت من نمیتونستم جلوی ترس بچه‌مو بگیرم ولی میتونستم نجاتش بدم. نجات همیشه با قدرت نیست، گاهی با آمادگیه. در دل تاریکی نترس. اگر ذهنت روشن باشه، حتی بی صدا ترین شبها تو رو به سمت نجات هدایت میکنن. ثانیه های طلایی، صدایی روشن در تاریک ترین لحظه ها. قدر ثانیه های طلایی زندگیمون رو بیشتر بدونیم. خدا نگهدار.